أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بغية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در شرایط عمل به استصحاب و شرط اول یعنی بقای موضوع بود. رسیدیم به این مطلب که میزان و معیار در تشخیص موضوع و قیود موضوع چیست؟ چون گفتن گاهی موقع ها یک قیدی در قضیه حکمیه میاد و ما نمیدونیم که این قید آیا قید موضوع است یا قید حکم است یا قید نسبت حکمی است، و لذا در صورت شک در بقا این قید نمیدونیم آیا موضوع باقی است یا نه. اگه تشخیص بدیم که این قید موضوع است، خب میتونیم بگیم موضوع باقی نیست و نمیشه استصحاب کرد حکم. اگر تشخیص بدیم که این قید حکم است، خب خیالمون راحت میشه موضوع باقیه و شکمون در حکم است به جهت شک در قیدش و میتونیم استصحاب بکنیم. تفاوتش اینه. فرمودن معیارهای مختلفی وجود داره. یکیش عقله که گذشت. از ثانی دومین معیار ان یرجع فی معرفت الموضوع للاحکام للادله، رجوع بشه در معرفت موضوع احکام به ادله. و یفرق بین قوله الماء المتغیر نجسون و بین قوله الماء ینجس اذا تغیر، و فرق گذاشته بشه بین این که حضرت فرمود ماء متغیر نجس است و بین این که حضرت میفرماد ما ینجس اذا تغیر. این تو اولی تغییر صفت برای موضوع آمده یعنی ما، اما تو دومی موضوع مطلق آمده الماء ینجس، هر شرط خدمت شما ینجس اذا تغیر قید برای حکم است. فیجعل الموضوع، پس ما مراجعه به ادله حکم میکنیم ببینیم اونجا کجا قید موضوع آمده کجا قید برای حکم آمده. فیجعل الموضوع فی الاول الماء المتلب بسبب تغییر، پس قرار داده میشود موضوع در مثال اول آبی که متلبس به تغییر است، موضوع مقید میشه. فیزول الحکم به زوال حکم نجاست، با زوال این قید تغییر اونم از بین میره. اگه آب تغییرش از بین رفت دیگه نجس هم قطعا نیست. فثانی، اما در دومی نفس الماء، اما در دومی نفس ما هست موضوع. فت الماء ینجس فیستصحب النجاسه لو شک فی مدخلیت التغیر فی بقائها، اگر ما شک کردیم آیا این تغییری که گفت اذا تغیر این عرشبت خدمت شما صرفا در حدوث نجاست برای آب دخیل است یا نه علاوه بر حدوث در بقایش هم دخیله، که یعنی اگه تغییر نباشه در ادامه حکم نجاست هم برطرف میشه. اگر یه همچین شکی کردیم به او شک فی مدخلیت تغییر فی بقایها، اون موقع ما میتونیم استصحاب نجاست کنیم چون موضوع رو یقین داریم به بقای. شرط استصحاب حکم یعنی بقای موضوع یقینه، چون موضوع مقید چی نیست. و هاکذا، بنابراین هرگاه قیدی در دلیل حکم بعد از موضوع ذکر شده باشه قید موضوع میگیریمش. شک در بقای قید به شک در بقای موضوع رجوع میکنه، نمیشه حکم استصحاب کرد. اما اگر بعد از حکم ذکر شده باشه قید حکم میشه، شک در بقای قید به شک در بقای موضوع بر نمیگرده، لذا میتونیم ما اینجا حکم رو استصحاب کنیم، بلکه به شک این برمیگرده که آیا این قید فقط حدوثاً در حدوث این حکم دخیل است یا در بقای این حکم هم دخیل هستش، فقط به این برمیگرده، لذا باید این رو عرشبت خدمت شما که میتونیم این رو استصحابش کنیم. و علی هذا، یعنی بنابر این که ما گفتیم که ما در معرفت موضوع حکم و قیود این موضوع مراجعه کنیم به عرف، فلا یجر الاستصحاب فی ما کان الشک من غیر جهت رافع اذا کان الدلیل غیر لفظی، بنابراین استصحاب در جایی که شک ما از جهت شک در رافع نیست، شک ما شک در چیه؟ مقتضی، یعنی اگر شک در بقای حکم داریم به جهتی که شک داریم آیا مقتضی حکم باقی است یا باقی چی نیست. اذا کان الدلیل غیر لفظی، اونم وقتی که دلیل لفظی چی نباشه. پس اگر شک ما شک در رافع باشه ایشون میگه استصحاب جاری میشه، اما اگه شکمون شک در مقتضی باشه، اگر دلیل اون حکم دلیل لبی باشه استصحاب جاری نمیشه، اما اگر دلیل اون حکم دلیل لفظی بوده باشه استصحاب جاری چی عرض شود میشه، فقط بنابراین که ما مراجعه ببخشید به عرف گفتم، مراجعه به ادله بکنیم. چرا این تفسیر رو ایشون میده؟ میفرماید فلا یجری الاستصحاب فی ما کان الشک من غیر جهت الرافع اذا کان الدلیل غیر لفظی لا یتمیز فیه الموضوع. چرا این تفسیر رو میده؟ چرا؟ چون که در جایی که شک ما به جهت شک در رافع هست، خب واضحه مقتضی حکم رو درش شک نداریم، ما میدونیم این حکم موضوع داره، فقط شک داریم آیا یک رافعی آمده که این حکم رو از این موضوع رفع کند یا یه همچین رافعی به وجود چی نیامده. خب پس شک ما در حکم است، بقای موضوع هم محرز است و معلوم هسته، چون یقینه به بقای مقتضی داریم، شک در بقای مقتضی نداریم. شرط استصحاب که یقینه به بقای موضوع هست، علم به بقای موضوع هست، اون محققه و ما میتونیم موضوع رو باقی اعلام بکنیم و استصحاب بکنیم. اما اگر شک ما شک در مقتضی بود و دلیل ما دلیل لبی بود، اینجا نمیشه. چرا؟ چون ما شکمون در بقای موضوعه، شکمون در بقای مقتضیه، شک داریم که آیا فلان قیدی که الان شک در تحقیقش داریم قید موضوع است که اگر نباشد یعنی این حکم مقتضی بقا ندارد، یا نه قید موضوع نیست و موضوع باقی است. چون شک ما در بقای موضوعه و از اون ورم دلیل دلیل لبی است، ما با مراجعه به دلیل مثل اجماع مثل عقل لفظ نداره که موضوع حکم درش حدود و صغورش معلوم بوده باشه، ما نمیتونیم هیچ جوره با مراجعه به ادله اینجا احراز چی بکنیم؟ بقای موضوع بکنیم. اگر ملاکمون احراز مراجعه به ادله باشد اینجا نمیشه استصحاب جاری کرد، چون موضوع قابل احراز نیست بقایش. اما اگر که نه، شک ما در شک به جهت شک در مقتضی بود، دلیلمون هم دلیل لفظی بود، اونجا آره میشه به دلیل مراجعه کرد. اگر دیدیم که این قید برای موضوع است، طبیعتاً میگیم استصحاب نمیشه جاری بشه، چون بقای موضوع مقتوع العدم است، یعنی ما میدونیم موضوع زائل شده. و اگر بدونیم که نه این قید موضوع نیست، اون موقع میشه استصحاب رو جاری کنیم، چون بقای موضوع محرز و معلوم الاحتمال مدخلیت القید الزائد فیه، چون ما احتمال میدیم این قیدی که الان زائل شده و از بین رفته این در موضوع دخالت داشت، چون شک ما شک در مقتضی، احتمال میدیم این به جهت این قید بوده باشد و اون موضوع از بین چی رفته باشه و باقی نباشه، لذا قابل استصحاب چی نیستش. این نسبت به این. بعد میفرماد از ثالث، اما سومین معیار برای تشخیص قیود موضوع و خود موضوع چی هستش؟ از ثالثو ان یرجع فی ذلک الی العرف، این هستش که در معرفت و تشخیص موضوع احکام ما به عرف مراجعه کنیم. فکل مورد یصدق عرفا ان هذا کان کذا سابقا، هر جایی که عرفا صدق کرد که این موضوع همون است که قبلا بوده، به فرقی نکرده، این تغییری که حاصل شده است به تبدل موضوع منجر نشده، جرا فیه الاستصحاب، اینجا درش استصحاب جاری میشه. و این کان المشار الی لا یعلم بد تدقیق، اگرچه ما اون خلاصه موضوعی که داریم با هازا بهش اشاره میکنیم، میگیم هازا کان سابقا، این مشارون الیه ما به دقت عقلی او به ملاحظه الادله یا به ملاحظه ادله شرعیه که معیار دوم بود، دقت عقلی که معیار اول بود، موضوع بودنش احراز چی نشه. هم که عرف میگه این موضوع بگیم کفایت میکنه. بله علم عدمو، حتی ما بگیم عرف ملاک است، حتی در صورتی که طبق به دقت عقلی و طبق ادله که ما بهشون مراجعه میکنیم عدم موضوعیتش ثابت بشود. بله علم چی عدمو، ما بدونیم که این دومی اون موضوع سابق چی نیست، موضوع باقی نیست. مثلا مثال میزنه برای اونجایی که ما علم داریم به عدم موضوع بودنش به لحاظ دقت عقلی و ادله. مثلا قد ثبت بالادله ان الانسان طاهر والکلب نجس، که با ادله ثابت شده که انسان چی هستش طاهره، البته منظور انسان مسلمانه دیگه، کلب چی هستش نجس، البته منظور کلب بری و خشکی سگ دریایی و اینها مد نظر نیست، اونها طاهره. و اذا ماتا، وقتی اینا میمیرن و تل اهل العرف على حکم شارع علیهما بعد الموت، از اون ورم اهل عرف اطلاع پیدا میکنن بر حکمی که شارع کرده است بر این انسان و این سگ بعد از موت، در مورد انسان گفته دیگه طاهر نیست نجسه، در مورد سگ گفته هنوزم چیه نجسه. فیحکمون به ارتفاع طهارت الاول، این عرف حکم میکنن به این که طهارت اولی مرتفع شد، یعنی میگن این انسان مرده همون انسان زنده است، منتها حکمش مرتفع شد، موضوع رو واحد میبینه. و بقای نجاست ثانی، باز موضوع رو تو دومی با واحد میبینه، میگه دومی یعنی کلب، میگه نجاستش باقیه، این سگی که مرده همون سگ زنده است، فقط نجاستش عرض شود خدمت شما باقی مونده. ما عدم صدق الارتفاع والبقاء فیهما، در صورتی که ارتفاع و بقا در این دوتا به حسب تدقیق یعنی به دقت عقلی صدق نمی کنه. الان در مورد انسان به دقت عقلی صدق نمی کنه که همون حکمی این انسان همون انسانی است که قبلا زنده بود و لذا همون حکم داره مرتفع میشه. اصلا ارتفاع مال جایی است که موضوع باقی باشد، حکم مرتفع شده باشد. این سالبه به انتفاع موضوعه، نه ارتفاع حکم است بعد از بقای موضوع. این صدق نمی کنه. تو دومی که میگفتیم که کلب نجس است بعد از موتش، بازم اینجا بقای حکم صدق نمی کنه. یک موضوع دیگری است. این ثبوته حکمی مثل حکم سابقه است برای یک موضوع دیگری. سابقا یه حکم نجاستی برای کلب زنده ثابت بوده، الان یه حکم نجاستی برای کلب مرده ثابت می شود. اینو باید در نظر بگیریم دیگه. خب کلب مرده غیر از اونه، یک نجاست دیگری است. مثل اینن، این دوتا و هم دیگه عین هم دیگه چی نیستن که ما بگیم حکم بقا کرده. اینا بقا نیست، این عین اون نیستش. چرا میگیم به حسب دقت عقلی اینا یکی نیستن؟ لأن الطهارت و النجاسه کانتا محمولتین علی الحیوانین المذکورین، چون پاکی و نجسی اینا هم شدن بر اون دوتا حیوانی که ذکر شد. یعنی چی؟ یعنی بر انسانو کلب، یعنی بر انسان حی، انسانی که جان دارد، کلبی که جان دارد، اونو گفتن. چون والا وقتی که انسان مرده باشه که بهش انسان نمیگن، که عقل میگه این دیگه جماده، این یه تیکه گوشت و استخونه، این انسان نیست. کلبی که مرده باشه رو به سگ نمیگن، خاصیت سگ که شامه قوی داره، نمیدونم وفادار است، اونا رو دیگه نداره، اون عوارض از بین میره، تبدیل میشه به یک جمادی، به یک سری مواد شیمیایی که کنار هم دیگه قرار داده شده و بدن هم میپوسه و از بین چی میره. فقط ارتفعت الحیوانیه بعد از سیرورت جوادا، در حالی که عقل میگفت موضوع حکم انسان به ما هو حی است، به ما هو حیوان است، کلب ما هو حیوان است، بعد از اینکه این تبدیل به جماد میشه و میمیره دیگه این حیوانیت از بین رفته و در نظر عقل میگه این موضوع نیست. لذا ارتفاع حکم نجاست در مورد انسان بعد از موت صدق نمیکنه، چون این دیگه انسان نیست، یک موضوع جدیدی است. مثل اینکه دیروز علی عادل بوده، الان بکر از عدالت افتاده و بکر دیگه عادل نیست. ما میتونیم بگیم که عدالت بکر مرتفع شده؟ نمیتونیم بگیم، چون میگیم اون یه موضوعی بوده، یه موضوع دیگری است. بکر اساسا علی نیست که عادل عدالتش رفع شده باشد، یه کسی دیگری بوده. اینجور باید در نظر بگیریم. یا برعکس بگیم آقا علی دیروز عادل بوده، امروز بکر هم عادله. ما میتونیم بیان بگیم که خب همون عدالت علی برای بکر ما داریم استصحاب میکنیم؟ نخیر، به خاطر اینکه علی با بکر متفاوته. بله، مثل اون عدالت برای یک موضوع جدیدی ثابت است. این بقای حکم نیست، این ثبوته. مثل حکم سابق است برای موضوع سابق، برای یک موضوع جدیدی در زمان لاحق. این اصلا هیچ ربطی به هم دیگه به لحسب ارشاد خدمت شما به حسب تدقیق ندارن. مطالعه مثالایی که من زدم عرفی هم بود، یعنی در نظر عرف هم همینه. ایشون اینو میگه به لحاظ دقت عقلی، عقل میگوید موضوع کلب حی است، نه مطلق کلب، نه اجزاء بدن کلب انسان حی است، نه اجزاء بدن انسان، اینجوره. و لذا در انسان میگه که این حکم مرتفع نشده، یه موضوع جدیدی است، حکم جدید گرفته، سالبه به انتفاع موضوع. در کلب هم میگه حکم مرتفع نشده، موضوع جدید، حکمی مثل حکم قبلی برای موضوع جدید باشد. اما عرف چی میگه؟ عرف میگه نه، اینم هم همونه دیگه. میگه انسان مرده، میگه این همونه، کلب مرده، میگه این همونه. عرف خیلی بین اینا فرقی نمیگذاره، چون فرقی نمیگذاره و اینا رو متحد میدونه، طبیعتاً قابل استصحاب در اینجا هست حکم و میشه صدق بکند. اونجایی که میگیم همون حکم هست، بگیم اینجا بقای حکمه، و اونجایی که ارتفاع رو عرف میبینه، میبینه شارع اومده میگه که دیگه این نجس نیست طاهره، طاهر نیست نجس هست، در مورد انسان میگه شارع حکم به ارتفاع کرده است، میگه همون حکم سابقی که برای موضوع سابق بود الان مرتفع شده. اینم نسبت به این. فرد و نحوه حکم العرف، و مثل این حکم است حکم عرف که بر ضد عقل داره حکم میده در تشخیص موضوع، به استصحاب بقاء زوجیه بعد موت احد الزوجین، به این که ما میتونیم بقاء زوجیت رو استصحاب کنیم بعد از موت یکی از زوجین. یه زن شوهر یعنی یکشون میمیره، ما میتونیم استصحاب کنیم بقای زوجیت رو، بگیم لمس بدن این مرد یا این زن مرده توسط اون زوجه مقابلش، زوج مقابلش، همسرش جایز است یا جایز چی نیست. مثلا نظر به بدن او بدون لباس جایز است یا جایز نیست. این احکام رو داره یا چی نداره. و نحوه و حکم العرف به استصحاب بقای زوجیه بعد موت احد از زوجین، مثل این از حکم عرف به استصحاب بقای زوجیت بعد از موت یکی از دو زوج و قد تقدم حکم العرفه به بقای کریت ما کانه کرن سابقا. خب اول من اینو بگم چجوری میشه میگیم مثل اونه، چون به دقت عقلی عقل میگوید این که شارع گفت اگر عقد نکاح خوندی زوجیت میآید، ثبوت حکم زوجیت برای دواسی عقد نکاح، عقل موضوعش رو چی میدونه؟ انسانهای حی میداند نه برای مرده ها. بعد از اینکه طرف میمیره عقل میگه این موضوع اصلا اون موضوع نیست، یه چیز دیگریست، اما عرف میگه این همونه. عرف حکم بقای موضوع میکنه، لازم میگه استصحاب شرط بقای موضوع رو داره. یا میگه قد تقدم حکم العرف به بقای کریت ماکان کرن سابقا، میگه آبی قبلا کر بود، بعد ما اومدیم یه مثلا چند سطل از این آب برداشتیم، بعد از چند سطل که برداشتیم شک میکنیم که آیا این هنوزم کره یا دیگه کر نیست، هنوزم با ملاقات نجاست بدون اینکه رنگ و بو مزهشو بگیره نجس نمیشه یا نه دیگه قلیل شده به صرف ملاقات چی میشه نجس میشه. عقل اگه نگاه بکنید عقل میگه این آب اون آب نیست، چون این خصوصیتش فرق کرد، چند تا سطل ازش کم شد. اما عرف میگه آقا این همونه دیگه، براش فرقی نمیکنه، چون میگه همونه، لذا حکم به استصحاب میکنه. میگه آقا کریت این آب رو ما میتونیم استصحاب کنیم، چرا؟ چون موضوع کریت که این آب باشد رو باقی میدونه و محرز میدونه بقایش رو، لذا میگه استصحاب حکم کریت شرط بقا رو داره. یا مثلا و وجوب الاجزاء الواجبه سابقا قبل تعذر بعضها، یه فرض کن یه نماز 11 جزئی واجب بوده بر من، بعدن یه جزءش مثلا قیامش مثلا خوندن سورهش لال شدم، زبانم بند اومده، فشارم رفته بالا، زبانم نمیگرده، الان هر ساعت خدمت شما بند اومده و متعذر شده نمیتونم این یه جزء رو بخونم، الان آیا خواندن اون 10 جزء باقی مانده هنوزم واجبه یا واجب نیست؟ عقل رو ببینی، عقل میگه نماز 11 جزئی با 10 جزئی فرق میکنه، موضوع فرق کرده، قابل استصحاب نیست، ما حکم بقای موضوع با دقت عقلی نمیتونیم بکنیم. اما عرف رو نگاه کنیم میگه نماز دیگه، الان اینم همونه دیگه، خیلی به این چیزاش گیر نمیده، مطلب خشخاش نمیگذاره، لذا میگه استصحاب میکنیم، حکم میکند عرف بقای کریت، حکم میکند عرف بقای وجوب اجزایی که سابقا واجب بودن قبل از اینکه بعضیاشون متعذر بشه. قبلا میگه اینا قبل از اینکه متعذر شه مثلا قرائت و قیام، بقیه اجزا مثل تکبیرت و الاحرام، مثل تشهد، مثل سجود، مثل رکوع، اینا همه واجب بودن دیگه. الان شک میکنیم هنوز واجبن یا نه؟ میگه الان هم میگیم. چرا؟ چون میگه موضوع این همون موضوع، فرقی با هم دیگه نداره، این تفاوت اندک رو موجب تبدل موضوع نمیبینه. عرف و استصحاب و ثبات فی ما علم زوال و مرتبه معینه من، میگه همچنین گذشت استصحاب سیاهی، وقتی ما بدونیم یقین داشته باشیم یه مرتبه معینی از اون سیاهی از من رفته، این عمامه من مشکی پررنگ بوده، شستم انداختمش رو آفتاب، یادم رفته جمع کنم، رفتم مسافرت 3 ماه دیگه برگشتم، الان 3 ماه هست هنوز بر نگشتم، الان شک دارم اون، خلاصه مطمئنم اون سیاهی دیگه از بین رفته، یه مقدار آفتاب زیاد خورده، بور شده، یه مرتبه معینی از اون سیاهی از بین رفته، اما شک میکنم فی تبدله بالبیاض و بسوادین خفیف، شک میکنم آیا کلا سفید شد این پارچه یا نه مثلا بور شده، فقط رنگش ذره کم رنگ شده. در اینجا همینطوره، در اینجا توضیحش این هستش که عرض شد خدمت شما که عرف موضوع رو باقی میدونه، حالی که اگه دقت عقلیه رو ملاک بدونید میگه حتی سیاه کمرنگ مثل سیاه پررنگ نیست، خصوصیتش فرق کرده، اینا دو موضوعن، تا چه رسه به این که سفید مثلا بخواد بشه، اون دیگه اصلا موضوع شکی نیستش. این نسبت بین الا غیر ذالک و به هازل وجه یسه حلل فازلن، میگه با این توجیهی که الان داریم میگیم در تشخیص موضوع، این وجهی که در تشخیص موضوع داریم میگیم در وجه سالس که چی باشد؟ حکم عرف بوده باشد، اول عقل بود، دوم مراجعه به ادله بود، سوم حکم عرفه، میگه با این توجیه سوم یعنی مراجعه به عرف است که یسه حل الفاضلین برای مرحوم علامه حلی و محقق حلی، مرحوم مصنف از این دوتا بزرگوار تعبیر به فاضلین میکنه هر جور رأیشون یکی باشه، یسه هو برای فاضلین قدس است روحما فی المعتبر و المنتها الاستدلال علی بقاء نجاست الاعیان النجسه، این که استدلال کنن بر بقاء نجاست اعیان نجسه بعد الاستحاله، بعد از اینکه استحاله پیدا میکنه کلب میفته تو شورزار، تبدیل به چی میشه؟ کلب مرده میته تبدیل به مثلا نمک میشود، یا توی بیابان تبدیل به خاک مثلا میشود، بعد نجاسه قائمتون بلجزه، اینا گفتن هنوزم نجسه، استحاله باعث طهارت متحر نیست. این دوتا بزرگوار چی میگن؟ استدلالشون چیه؟ میگن به این استدلال که گفتن نجاست قائمتون بالاجزا، موضوع نجاست چیه؟ اجزای کلب است، نه ایوانیت و زنده بودن کلب به ماه و کلب، ماده کلب است، بدنه. اون ماده حالا میخواد در شکل کلب باشد یا در شکل خاک باشد یا در شکل ملح باشد، هر چی باشد اون مواد نجسن، اون موضوع نجاسته و هنوز باقی. خب اینو داره که الان اینجور میگه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عرف اینا رو یکی میبینه، به خاطر عرض شد خدمت شما که این است که عرف اینا رو یکی میبینه، ولی به دقت عقلی اینجوری نیست. دقت عقلی میگه حتی اون زندش با مردش یکی نیست، موضوع فرق کرده، تا چه رسه به اینکه حالا تبدیل به نمک هم بشه، اصلا کلا شکلش هم هیئت ظاهری و سوریش هم از بین بره، الان حیوانیتش از بین رفته، اما حالا یه صورت ظاهری کلب دارد، اون صورت هم حتی از بین بره، قطعا عقل میگه این دیگه اون نیست، اما عرف میگه اینا همش یکیه. اینا حرفشون طبق این معیار سوم صحیح از آب در میاد و استدلالشون، ولی طبق معیار اول که دلیل عقلی بوده باشد اینا باید بگن اینجا استحاله مطهر است. بعد میفرماید که البته به نظر ما عرفن هم در استحاله مطهر، چون عرفن دیگه اینا رو یکی نمیدونه دیگه، نمک و با سگ عرف یکی نمیدونه، بعید ما اینو بگیم. اگر اینکه ادعا بشه هم که ایشون فرمود، ادعا بشه که نه، عرف میگه اون چه موضوع نجاست است اجزاء، اینا اینو دارن میگن، در نظر عرف اون چه موضوع نجاست اجزاء کلب است، اجزاء خوک است، نه یعنی همون مواد شیمیایی تشکیل دهنده بدنشون، اون مولکول ها، اون مواد، نه اون شکل ظاهریشون، و نه اینکه حالا الان به شکل کلبن، حیوان هستن یا نیستن، زنده هستن یا نیستن، یا اگر هم مردن به شکل کلب سوری کلب هستن یا به شکل خاک و ملح و امثال زالک چی در آمدن. لا به اوصاف الاجزا، یعنی اینجور نیستش که به اوصاف اجزا قائم شده باشد، یعنی اون صورت نوعیه کلبیت و حیوانیت اینطور نیست، چون این عرف موضوع نجاست عیان نجاست رو اجزاشون میدونه، در حالی که به دقت عقلی موضوع نجاست کلب، کلب به عنوان حیوان و کلب به عنوان حیوانیت از کلب میت و جماد رو که اساساً حیوان نیست شامل نمیشه، تا چه رسه به عرشبت خدمت شما که کلبی که بله کلبی که تبدیل به ملح یا مثلا خاک تبدیل شده، اینجور باید در نظر بگیریم. لذا این ادعای مرحوم محقق و مرحوم علامه یحیی صرفا در صورتی صحیح است که ملاکشون در تشخیص موضوع عرف باشه نه عقل. فلا تزول به تغییر اوصاف و حلها، میگیم بنابراین حالا که موضوع حکم نجاست اجزای کلب است نه اوصاف اجزا که اون حیوانیت و اون کلبیتش بوده باشد، بنابراین با تغییر اوصاف محل این نجاست، محل این حکم نجاست که اجزا بوده باشن، این اوصافش عوض میشه، این اجزا قبلا حیوانیت داشتن الان ندارن، حی بودن قبلا به شکل کلب بودن الان به شکل خاک و مل در آمدن، اون اوصاف اگه عوض بشه این هر شب خدمت شما که نجاست برطرف نمیشه، ما استصحاب میکنیم، چون موضوع هنوز باقیه و تلک الاجزا باقیه، اون موضوع که اون اجزا باشن هنوز هم باقیان، فتکون النجاسه باقیه، بنابراین نجاست هم چی هستش؟ باقی هستش. لانتفاع ما یختزی ارتفاع، چون اونچه که موجب ارتفاع نجاست بشه منتفی شده. این عرض شد خدمت شما که از این انتها کلام معتبر و حالا همچنین هم کلام عرض شد خدمت شما نهایه هم همینطوره، شبیه کلام معتبره، چون یکی رو آورده. وحتج فخر الدین لنجاسه، فرزند مرحوم علامه حلی، مرحوم فخر الدین حلیه، فخر الدین برای اثبات نجاست چیکار کرده؟ دو تا استدلال آورده، خوب دقت بکنید، ایشون دو تا استدلال آورده. یک، به اصالت بقاها، ایشون وقتی خواسته نجاست رو در مثل کلبی که استحاله شده به ملک و خاک و امثال زالک اثبات کنه، همون کاری که پدرش انجام داده مرحوم علامه، مرحوم علامه رو استدلالش رو خوندیم، گفت آقا موضوع نجاست، حالا ما گفتیم مد نظرشون در نظر عرف چیه؟ خصوص چیه؟ خصوص اجزاء کلب است، نه اون اوصافش، ولذا با تغییر اوصاف مشکلی پیش نمیاد، این موضوع هنوز باقیه، نجاست هم باقیه. مرحوم فخرالدین دو تا استدلال میاره، اولین استدلالی که ذکر میکنه اینه، به اصالت بقائها، میفرماید که استصحاب میکنیم حاصل استدلالشون، نمیگن نجاست چی هستش؟ باقیه، همونی که الان توضیحش رو اجمالا دادیم. دو، و به ان الاسم امارتون و معرف فلا یزول الحکم به زواله. دومین چیزی که ایشون میگه دیگه استصحاب نیست، بلکه یقین به بقای حکم است، نه استصحاب که یک اصل تعبدی است حکم بقا میکنه. تو استصحاب میگفتیم آقا موضوع که باقی، شک داریم حکم باقی یا نه، استصحاب میکنه. اینجا میگه نه، اصلا چرا این حرفو میزنید شما، ما شک در بقا حکم نداریم. درسته گفته که الکلب و نجسون، یه اسمی به نام کلب رو آورده قرار داده به عنوان موضوع، اما این موضوع نیست، این اماره و معرف است. موضوع همون اجزاء کلب هستن، درست شد؟ وقتی که این اماره بود، حالا اگه اماره مرتفع شد، آیا اون ذل اماره و ذل علامه هم مرتفع میشه؟ بعد الان اگر مثلا توی جاده شما دارید می تابلو زدن کیلومتر مثلا 5، علامت مرتفع شد، آیا اونجا 5 کیلومتری نیست؟ اون ذل علامه 5 کیلومتری بودن اون مکان تابلو از بین میره؟ نمیره. اینجا هم همینطوره. ایشون ادعا میکنه میگه اسامی که و عناوینی که در ادله ما به عنوان موضوع قرار داشتن در واقع موضوع نیستن، اینا علامت موضوعن و با از بین رفتن این علامت لزوما موضوع از بین نمیره. ما وقتی از خارج عرفاً میدونیم که موضوع ما اجزای کلبه و این موضوع هنوزم که کلب ملح شده باقی هستش، خب حکمم باقیه. اینجا شک در بقای حکمم نداریم، چون ما میدونیم اون علامت که از بین میره موضوع سر جای خودش. وقتی شک نداریم حکمم باقیه و زائل نمیشه. مرحوم موثق میفهمد فرق این با استصحاب بقا اینه، قبلی استصحاب، دومی استصحاب چی نیستش. و ها از اهل کلمات و این کانت محل ایراد، این کلماتی که ذکر کردیم اگرچه محل ایراده، این کلماتی که از مرحوم علامه هلی، محقق هلی، فرزند مرحوم علامه، مرحوم فخرالدین هلی ذکر کردیم که اینا گفتن موضوع حکم نجاست چی هستش؟ اجزای کلب است. اینا گفتن آقا اون عناوینی که آمده اونا موضوع حکم نیست، اونا علامت موضوع هستش و با انتفاعشون موضوع برطرف نمیشه. این حرفا محل ایراد ما قبول نداریم. لعدم ثبوت قیام حکم شارع به نجاست به جسم الکلب و المشترک بین الحیوان و الجماد، چون ثابت نشده از طریق ادله که حکم شارع به نجاست رفته رو جسم کلب که مشترک بین حیوان و جماد هستش، بین کلب زنده و کلب مرده یا مثلا کلب تبدیل به مه شده هستش. بل ظهور عدمه، بلکه اون چه که ظاهر هست از ادله چیه؟ عدم قیام حکم شارع به نجاست به خصوص اجزای کلب و جسم کلب که مشترک بین حیوان و جماده، بلکه به اسم و عنوان و ماهیت کلبیت و حیوانیت اون کلب قائم شده. در نظاهر الادله، چون ظاهر ادله چیست؟ تبعیت الاحکام للاسما، چون ظاهر ادله این است که اسما تابع احکام، تابع اسمایی هستند که به عنوان موضوع قرار داده شده، اونا موضوعن، خودشون موضوعن و علامت برای موضوع هستن و موضوع چیز دیگری است و این علامت که از بین بره موضوع هنوز باقی است. کما از طرف به این فلمنتها، کما اینکه به این تبعیت احکام للاسما خود مرحوم عرشبت خدمت شما بله محقق در منتهاش کار کرده، اعتراف کرده فی استحالت الاعیان نجسه، در مورد استحاله اعیان نجسه ایشون خودش اونجا در منتها، مرحوم علامه در منتهای خودش بهش اعتراف کرده، ولی اینجا تو معتبر چیز دیگری میگوید. الا انها شاهدتون، میگه درسته حرفا حرفای باطلی است، اما ما که نمیخواستیم بگیم این حرف حرف صحیحه، ما میخواستیم بگیم آقا ممکنه کسی بیاد موضوع رو عرفی بسنجه و بگه عرف میاد موضوع رو اجزا در نظر میگیرد و میگه این موضوع هنوز باقیه، ولی اون عنوانی که در دلیل به عنوان موضوع قرار داده شده یا به دقت عقلی موضوع حکم است اون صدق چی نکند. این ممکنه، این اگه ممکن نبود این آقایون نمیگفتن، چیز غیر ممکن که نمیگن. ما میخوایم امکانش رو ثابت کنیم که میشه به عرف مراجعه کرد یا نه در حد امکان. حالا این صحیح هست یا صحیح نیست بحث دیگری است، بعدا باید بحث کنیم. الا انها، مگر اینکه این کلمات شاهدتون، شاهد هستن، یک شاهد و دلیل به حساب میان، علا امکان اعتبار موضوعیت ذات المشترکه بین الواجد الوصف العنوانی و فاقده، بر این امکان این که موضوع لحاظ بشود، اون ذاتی که مشترک است بین اون، خلاصه ذاتی که واجد وصف عنوانی کلبیت است و اونی که فاقد وصف عنوانی کلبیت است، واجد وصف عنوانی انسانیت است اونی که فاقد وصف عنوانی انسانیت است، واجد وصف عنوانی حیوان بودن و حی بودن است و اون میتی که فاقد وصف عنوانی حیوان بودن و حی بودن است، کما ذکرنا فی نجاست الکلب بل موت، همگونه که در نجاست کلب به موت گفتیم که حیث نهل العرف، گفتیم عرف چیکار میکنن؟ لا یفهمون نجاستا اخرى حاصله بالموت، عرف نمیفهمن، میگن آقا اینجا حالا که مرده موضوع عوض شده و یه موضوع جدیدی شده، این دیگه اون کلب سابق نیست، این کلب مرده. عرف میگه این کلبه، نمیگه اون کلب سابقی که نجس بود در هنگام حیاتش موضوع نجاست کلب حی بود، یه کلب بود، یا بالاتر از اون میگه اجزا این کلب بود که حتی تا زمان تبدیل شدن این سگ به نمک هم چی هستش؟ این اجزا باقی هستن. چون موضوع رو اینجور میبینه میگه نجاست دیگر نیست، همون نجاسته، نه نجاستی که به واسه موت عارض شده، نه این میگه همون نجاسته باقیه. و یفهمون ارتفاع انسان، اما وقتی میبینن که شارع میاد میگه که آقا انسان اگر بمیره طهارتش مرتفع میشود و تبدیل به نجاست میشود، اینا چی میان میگن؟ میگن آقا این همون طهارت سابقه انسان است که مرتفع شده است. خوب دقت کنید، نه اینکه بیاد عرف رو گفت این اساس. چرا؟ چون میگه که اینجا این همونه، انسانه ولو مرده. عرف میگه موضوع همون انسان است، انسانم ولو حیم نباشه، همون ظاهر صورت انسان، یا حتی بالاتر بگیم اجزاء تشکیل دهنده بدن انسانه، اونا رو میخواد بگه طاهر خداوند متعال. وقتی میگه الانسان المسلم و طاهرون، منظورش این اجزاء تشکیل دهنده بدنش هستش، نه عرض شود خدمت شما که انسان حیه به ماه و انسانون، که اگه دیگه حی نبود یا اگه دیگه این شکل انسانیت رو هم نداشت، تبدیل به ملح و خاک و امثال زالک شده بود، اون موقع دیگه بگیم آقا این عرض شود خدمت شما که یه چیز دیگری است. نه، میگه این موضوع همونه، اما اون حکم از این مرتفع شده. الی غیر ذلک مما یفهمون الموضوع فیه مشترکن، تا غیر این موارد، از مواردی که عرف میفهمن موضوع رو در اون موارد مشترک بین واجد وصف عنوانی و فاقد. میگن اون وصف عنوانی که موضوع قرار داده شده باشه، چه باشه چه نباشه، موضوع باقیه. عرف اینجور میگه، ولی که تو دلیل، ولی اینکه به دقت عقلیه، این رو باقی چی ندانن. والحمدلله رب العالمین.